امیدوارم که حال همه خوب باشه، همه رو به راه باشه. من کامبیز حسینی هستم، کوچیک شما. اینم پارادوکس، یک جمعه دیگه در خدمت شما هستم با آخرین اخبار و اطلاعات. امروز برنامه ما بیشتر اجتماعی تا سیاسی. امروز 10 آبان، اول نوامبر، اولین روز از باقی عمر منه، باقی عمر شماست. سر همگی سلامت، همه هوای جنون رو داشته باش، عقل رو به کار بنداز. همدان عاشق دریام. اصلا قصد کردم که کنار دریا بمیرم آقا جان، یعنی به وقتش که شد اگر خداوند متعال اجازه بده دوست دارم بگم آقا این تخت مرگ ما رو بذارن یه جایی تو ساحل، همین جور که دارم به اون خط افق ساحل نگاه میکنم دار فانی رو وداع کنم و دیگه خداحافظ شما، شما بمانید و همه این دنیایی که به لعنت خدا نمیرد. چرا به دریا علاقه دارم نمیدونم، یعنی میدونم شاید برای این که بچه شمالم، ولی صدای موجا که میاد و میره اون پشک آرامشی بهم میده که صدای بوق ماشین و آژیر پلیس و آمبولانس در شهر بهم نمیده. یک روز از عمرم باقی مونده باشم قطعا میگم آقا این دریا کجاست منو ببرین نسیم دریا به خشکی بخوره بهم احساس زندگی کنم. تابستون زمستون نداره دریا برام، تابستونا خب قطعا بیشتر میرم لب دریا، ولی اینطور نباشد که فکر کنید که اگه هوا سرد شد من تر دریا طلاق میگیرم. نخیر، اتفاقا از وقتی سگ گرفتم در هوای سردم زیاد میرم لب دریا، شال و کلاه میکنم، سگم برای خودش خرکیف کنار دریا بازی میکنه، من راه میرم به افق گیره میشم، به بشریت فکر میکنم. هفته پیش روز تعطیل گفتم گور بابای دنیا هم کرده، صبح زود از خواب بیدار میشم میرم پیاده روی کنار آب، همین کارم کردم. از خونه من تا دریا نیم ساعتی با ماشین راهه، دریا که چه عرض کنم، اقیانوس اطلس. 4 صبح بیدار شدم، سگم در کمال تعجب به من خیره شده بود که یعنی این شوخی ها با من نکن، ولی من کردم. اطراف ما یه ساحلی هست که همیشه دوست داشتم برم، ولی چون پیاده روی زیاد بود نرفته بود. دوست داشتم برم چون که یه فانوس دریایی داره که البته به نظر از دور مخروبه میاد و کار نمیکنه، ولی از شما چه پنهون، من عاشق فانوس دریایی هم چی هستم. یه قهوه سر را گرفتم، گاز دادم، رسیدم به ساحل و شروع کردیم به قدم زدن به امید طلوع خورشید. همینطور که داشتم به فانوس دریایی نزدیک می شدم کم کم دیدم با این اصلا فانوس دریایی واقعی نیست، مثل اینکه ظاهرا یه رستورانی، کافه، چیزی بوده که حالا سالهاست مخروبه مونده، کسی ازش استفاده نکرده، فقط ساختمونش عین فانوس دریاییه. نزدیکتر که شدم دیدم یه سری میز و صندلی شکستم دور برش هست و از سالهای پر رونقی کافه مونده اینجا. وقتی رسیدم نزدیک فانوس دریایی، یعنی همون رستورانه بود که دیدمش. نشسته بود روی یکی از این صندلی ها داشت سیگار میکشید. کنم یه 70 سالی داشت، موهای جوگندمی و ریش سفید بلند و عینک و کت بلند قدیمی کهنه مشکی، خیلی قدیم. سرشو بلند کرد، من از دور یه اشقلایی بهش رسوندم که یعنی سلام علیکم مخلصیم، ما قصد مزاحمت نداریم، فقط عاشق طبیعتیم و فانوس دریایی. تا دست کن دادم دست کن داد که یعنی ما هم مخلصیم، اینجا مال هم است، حالشو ببر. رسیدم نزدیکش، یه حسی به من میگفت آقا این پیرمرد شاید بدون قصه این فانوس دریایی یا رستوران و کافه هرچی هست چیه. خلاص گفتم سلام، نگاه کرد و چیزی نگفت. پرسیدم اینجا فانوس دریایی بوده یا رستوران؟ سرشو برگردوند و به دورها نگاه کرد. گفتم اوکی، اعصاب نداره، باش، نمیخواد حرف بزنه، باش. منم نشستم روی یکی از صندلیایی که شکسته نبود. با فاصله یه دفعه بلند شد، از تو جیبش یه بطری در آورد و شروع کرد نوشیدن. سر صبح گفتم ای بابا. بعدم رفت جلوی فانوس و یه دفعه برگشت سمت من، یعنی سمت صندلیای شکسته و میزهای افتاده این ور اون ور، شروع کرد بلند بلند خندید. گفتم یا حضرت عباس، خندید خندید و خندید و خندید و خندید و خندید و یه دفعه داد زد خوزه 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 خوزه. مبهوت نگاهش میکردم، انگار داشت یه نمایش تک نفره برای میز و صندلی های شکسته تعریف میکرد. شروع کرد با آدم های خیالی که مشتری های کافه بودن حرف زدن. برام جالب شد. اول یه لحظه گفتم من بذارم برم، نکن این طرف مشکلی داشته باشه بزنم و ناکار کنم. اومد سمت من، با چند نفر از آدم هایی که وجود نداشتن خوشوبش کرد و بعد به من که رسید دستشو دراز کرد و گفت خوزه. گفتم کامبیز. پرسید مشروب میخوری؟ گفتم سر صبح یه جورایی سخته برام، هنوز 5 صبح نشده، دارم قهوه میخورم مرسی. گفت ترک هستی؟ گفتم نه نه، نظر لطف شماست، من ایرانی هستم. گفت آها، من هرمز رفتم. گفتم ببخش هرمز؟ گفت آره، نزدیک استانبول دیگه. گفتم نه 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 نه، اون هرمز خلیج فارسه، اون بره استانبول این بره. پرسیدم هرمز برای تفریح رفتی؟ گفت نه، من ملوان بودم. چه عشقی کردم که گفت آقا ملوان بودم. بعد دوباره برگشت و شروع کرد با خودش حرف زدن. دوباره بطری رو در آورد و خواست بخوره که دید تموم شده. برگشت به من پرسید مشروب داری؟ گفتم نه 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 من نه. یه حسی به من میگفت که دیگه باید بلند شم برم، چون یه ذره احساس خطر کردم. تا بلند شدم برم داد زد همونجا بشین. ترسیدم، هیچی نگفتم، آروم نشستم.
من خوزه هستم، خوزه آرکادیو، همه اینجا من میشناسن. من 30 سال هر شب میام این کافه.
دور برمون نگاه کردم گفتم این کافه؟ گفت هر شب. پرسیدم از کی دقیقاً؟ گفت از یه شب طوفانی. کدوم شب طوفانی؟ گفت
از همون شب روز بعد عروسی، من نینا رو ول کردم رفتم سفر.
نینا؟
عشق من نینا.
سفر؟
کار رو عرشه.
آها، نرفتی سفر، رفتی سر کار.
آره، ولی کشتی تو جبل طارق گیر کرد.
چجوری گیر کرد؟
گروگان گرفتن ما.
کیا؟
دزدای دریایی.
آها، چند وقت گروگان بود؟
6 سال.
یه دفعه خوشکم زد، گرفتم که داستان جدیه. روز بعد عروسی رفته سر کار به امیدی که زود برگرده، ولی 6 سال بعد برگشت. پرسیدم قرار بود کی برگردی؟
قرار بود یه ماه بعد برگردی.
چه داستانی شد، دلم ضعف رفت براش. لازم توی اون 6 سال هیچ رابطه‌ای با زنت نداشتی؟ نامه‌ای، تلفنی؟ گفتی اسمش چی بود؟
نینا.
هیچی؟
نه.
خب بعد چی شد؟
چی شد؟
بعد 6 سال وقتی برگشتی زنت کجا بود؟ اسمش چی بود گفتی؟
نینا.
آه، نینا رو پیدا کردی؟
آره.
کجا بود؟
تو خونه.
کدوم خونه؟
همون خونه کوچیک خودم اونجا.
و با انگشتش به دورها اشاره کرد و کلبه‌ای که به نظر میومد اونجاست. چی گفت وقتی تو رو دید؟ کجا بود؟
کنار شومینه نشسته بود داشت بافتنی میکرد.
چی گفتی؟ چی شد؟ الان کجاست؟ کف کرده بودم، همش میخواستم بدونم که این داستان چی داره میشه. سرش آورد بالا و گفت
خوزه من گشنمه، شام چی بخوری؟ هیچی نده.
گفتم کی؟ گفت نینا. گفتم نینا تو رو دید؟ سرش آورد بالا گفت خوزه من گشنمه، شام چی بخوریم؟ هیچی نداریم. گفت آره. تو چی گفتی؟ بعد 6 سال تو رو دید و اولین چیزی گفتیم بود گشنمه، تو چی گفتی؟
من برگشتم به سمت ساحل و قایق رو برداشتم و تور ماهیگیری رو انداختم و توش رو زدم به دریا.
ماهی بگیری؟ ماهی بگیری. نینا چی شد؟
اومد کنار در رو فانوس گرفت بالا و گفت نرو خوزه، دریا طوفانی.
طوفانی بود؟
ماهی.
گرفتی ماهی؟
زدم به دریا ولی ماهی نبود. من این دریا رو مثل کف دستم میشناسم، ولی اون شب ماهی نبود. یه دفعه هم یه موج اومد زد قایق، برگشت دیگه ساحلم نمیدیدم.
بعد چی شد؟
یه نوری اونور قایق بود، اول فکر کردم دارم خواب میبینم، ولی بعد کم کم دیدم یکی اونور قایق نشسته.
داد زدم
من مردم، من غرق شدم.
آدم اونوری خندید و گفت نه نمردی، غرق نشدی. پرسیدم
تو کی هستی؟
گفت من یونسم، یونس پیغمبر. گفتم
دمت گرم، من سالها توی این دریا دنبال میگشتم، بیا بیا من یه شیشه شراب سفید ناب دارم با هم بخوریم.
یونس با آسمون نگاه کرد و گفت بذار خدا روشو اونور کنه با هم میخوریم. تو رو تو بنداز تو آب.
گفتم آقا اینجا ماهی نداره، من این دریا رو مثل کف دستم میشستم. گفت بنداز. انداختم، به اندازه 1 سال ماهی اومد توی تورم، کشیدم انداختم تو قایق و پارو زدم سمت ساحل.
یونس چی شد؟
پارو زد، کمکم کرد تا رسیدیم به ساحل. تا چراغ خونه رو دیدم گفتم بیا یونس، بیا شب خونه ما، اونجا ماهی رو با شراب میزنیم. مگه نگفتی وقتی خدا روشو اونور کنه با هم شراب میخوریم؟ خونه ما اصلا خدا هیچ وقت روشو بهش نکرده، همیشه روش اونوره، زیر سقف ما امنه، خدایی نداریم.
که دیدم نیست. پرسیدم نیست؟ نبود. غیب شد؟ رفته بود، بدون خداحافظی، بدون خداحافظی. رسیدم به ساحل، ماهی‌ها رو کشیدم به سمت خونه، در رو باز کردم، داد زدم نینا نینا، یونس رو دیدم، یونس پیغمبر. دیدم نینا خوابیده، خوابیده بود کنار شومینه. بیدارش نکردی؟ گشنش بود. گفتی گشنشه.
بیدار نش.
دیگه بیدار نش. یه نگاهی بهش کردم، دیدم بغض کردم. یعنی چی دیگه بیدار نشه؟
دیگه نینا هیچ وقت بیدار نشد.
تو چی کار کردی؟
من؟
و شروع کرد دوباره بلند بلند خندید.
من خوزه هستم، خوزه، خوزه.
گفتم خوزه چی شد؟ گفت من اومدم این کافه، دیگه راهی نیست تا خونم. دیدم بیدار نشد، من اومدم با این قصه رو برای جماعت اینجا گفتم. از همون شب دیگه هر شب من میام اینجا قصه رو برای آدمای کافه تعریف میکنم، هر شب. الان 30 ساله. 30 سال؟ 30 سال. خوزه، نینا مطمئنی دیگه بیدار نشد؟ یعنی کلا دیگه هیچ وقت؟ دیگه هیچ وقت. کف کردم. علتش چی بود؟ نفهمیدی؟ تقصیر من نبود. به همشون گفتم. به کیا؟ به پلیس، به کوفت، به زهرمار، به مردم. من رفتم ماهی بگیرم، یونس رو دیدم، بهشون میگم باور نمیکنن. نینا بود باور میکرد. تو باور میکنی؟ یه نگاهی به صورت خستش کردم و آروم گفتم آره خوزه، من باور میکنم. گفت تا حالا عاشق شدی؟ گفتم تا دلت بخواد. گفت نه، عاشق شدی؟ گفتم آره. گفت بچسب بهش، ولش نکن، نزن به دریا روز بعد عروسی، نوکرش باش، دستشو ببوس، گرمش کن، براش ماهی بگیر، اصلا خودت ماهی باش، شبا که خدا روش اونور کرد باش شراب بخور، شراب سفید. بهش نگاه کردم و خوزه دوباره تکرار کرد. بچسب بهش، ولش نکن، نزن به دریا روز بعد عروسی، نوکرش باش، دستشو ببوس، گرمش کن، براش ماهی بگیر، اصلا خودت ماهی باش، شبا که خدا روش اونور کرد باش شراب بخور، شراب سفید، شراب سفید ناب. بچسب بهش، ولش نکن، نزن به دریا روز بعد عروسی.
دلم از قصه داره خون میشه، دریا کاری کن. غمم هم مثل مجاد، بردار تو ساحل خالی کن. بیا دریا خالی کن، غما رو چاره بکن. بیا دریا خالی کن، غما رو چاره بکن.
دوستان عزیز و علاقمندان به برنامه‌های شاد و مفرح و سرگرم کننده و جانگولر و رقص شادی و جنگ برفی تو که یارم نهی پیشم چرایی و حالا وای 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 وای، آیا می‌دانستید که آدم‌ها سر جایشان نباشند اون وقت چجوری جامعه، یعنی همون جایی که من تو او ما شما ایشان در آن سکنا گزیده و بر مسندش تکیه کرده پول در می‌آوریم، تحصیل می‌کنیم، پیشرفت می‌کنیم، 6 تا 8 تا می‌کنیم، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران می‌کنیم، اصلا همین ایران چگونه کار میکند، یعنی چگونه اداره میشود، این آدم ها رو از کجا پیدا میکنید شما میذارین سر؟ آخه مرد حسابی چجوری میشه که تو مملکت هیچ کس سر جای خودش نباشه، بعد شما توصیه میکنید که مثلا فلان کنید و بسا کنید؟ آیا میدانستید که من که هر هفته نگاه انتقادی به مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری، ورزشی، زناشویی، عشق، عاشقی و اینها در بستر طنز تلق و گاهی اشک ریزان دارم راجب چی حرف میزنم الان؟ چرا هیچکی حواسش نیست که در ایران هیچکی سر جای خودش نیست؟ آقا جان چی دارم میگم؟ دارم میگم چرا سردار باشگاه ورزشی اداره میکنه، سیاست مدار خواننده میشه، فردوسی پور برنامهش گرفته میشه، پزشک مهندس میشه، بقال نجار میشه، کارگر زندانی میشه، دانشجو هم زندانی میشه، بعد به تناسب کج‌فهمی و بی‌عدالتی هنر توقیف، فرهنگ توقیف، خانه پدری توقیف، خانه مادری توقیف، خانه برادری توقیف، خواهری توقیف و در نهایت هنرمند بدبخت و من به این روز میافتم. من میخوام امروز درباره توقیف هنر حرف بزنم و علیه دولت حرف نزنم، چون از بالا بهم گفتن که دیگه امسال راجع به دولت، علیه دولت، درباره دولت، این ور دولت، اون ور دولت حرف نزن. کی گفته؟ از بالا گفتن دیگه، حالا شما نپرسید. بالا گفت. ای بابا باش. میگم خودش گفته، خود یارو خودش گفته. خودش گفته حرف نزن. منم گفتم چشم، حالا که اینجوریه ما هم اینجوری هست. ای بابا بفرما، همش ما باید مدرک بدیم به شما، حرف ما رو باور کنید دیگه، من دروغ گفتم تا حالا به شما آخه؟ بیا
یه مقدار برادری بیشتر، اخوت بیشتر، دوستی بیشتر، همدیگر رو مراعات کنیم. حالا مگه نمیخواید علیه دولت صحبت کنید؟ حالا این اگه لطفا میشه بذار سال 99 ما که حرفی نداریم، طلب شما تو سال 99 هر شما خواهید علیه، حالا 98 کم صبر کنید ما یه خورده وضع مردم بهتر شه، خود ما جلو بریم، تو سال 99 جبران بفرمایید هر جوری خواستید اگر مصلحت دیدید، حالا اونم نکنید البته، ولی حالا اگر ضروری دیدید بعد بفرمایید.
البته ما ضروری میبینیم هر هفته که گوش زد کنیم و تا 99 نمیتونیم صبر کنیم، چرا که وضع مردم رو شما بهتر نکردی که حالا انتظار داری خفه بشیم. ما که شما یه کاری بکن، یه گلی به سر ما بزن، بعد بیا با مدرک و سند ثابت کن که در مملکتی که هیچکس سر جاش نیست شما سر جاشی و داری ریاست مجریه میکنی، که البته من بعید میدونم، ولی خب حالا که اصرار میکنی من این هفته به شما مرخصی میدم و میرم سراغ خانه پدری، فیلم توقیف شده خانه پدری.
این در وقت رو ببینم، در وقت رو شده خرابی.
این فیلم ساخته آقای کیانوش عیاریه، کارگردانی که بر حسب اتفاق در مملکتی که هیچ کی سر جای خودش نیست دقیقاً سر جای خودش نشسته و دنیا آمده برای قصه گفتن، روایت کردن، تأثیر گذاشتن و فرهنگ ساختن. اگر این فیلم رو دیدید که خب میدونید، ولی اگر ندیدید من سریع بگم که داستان فیلم داستانی خونه است. این داستان در طول مدت زمانی 70-80 سال از اواخر دوران رضا شاه تا همین 1379 اینا فکر کنم گفته میشه. فیلم پیام‌های متعددی در لایه‌های داستانیش پنهان داره، ولی مهم‌ترین اتفاقی که در فیلم میفته اینه که در همون ابتدا پدر و برادر کوچکتر خواهری تلاش دارن که در زیر زمین اینو بکشن به خاطر مسئله ناموسی و این حرفا، که در نهایت هم این کار میکنن، دختر رو در زیر زمین خانه دفن میکنن و مسئله رو پنهان میکنن و ما قصه این خانه و آن زن رو در چند دهه دنبال میکنیم. به شدت تاثیرگذار به نظر من، یکی از بهترین فیلم های سینما ایران هست که من دیدم. بعد 10 سال که توقیف بود دوباره اجازه اکران گرفت، ولی بعد چند روز همین هفته گذشته چی شد؟ توقیف شد. چرا؟ میگن خوشونت داره. اون سکانس اول فیلم که قتل دختر نشون میده و یکی از تکان دهنده ترین سکانس های تاریخ سینما ایرانه، به مزاق آقایان خوش نیومده. آقایان کیان؟ آها، همونایی که سر جای یکی دیگه نشستن و اصلا سر جای خودشون چی نیستن، چون اگه سینما میفهمیدن قطعا به دلایل سینمایی فیلم رو توقیف نمیکردن و نمیتونستن بکنن. توقیف فیلم خانه پدری البته خبر جدیدی نبود هفته گذشته، آقایان همون بلای سر این فیلم آوردن به نظر من که سر فیلم باشی آوردن، با این تفاوت که باشو بعد 5 سال رفع توقیف شد ولی این فیلم دوباره توقیف شد. مشکل آقایان هم به نظر من خشونت موجود در برخی صحنه‌های فیلم نیست، بلکه مشکلی بزرگتر با این فیلم داره. خانه پدری با برهان و دلیل ثابت میکنه که چگونه آقایان با دامن زدن به تهجر تعصب کور مذهبی این خانه یعنی ایران رو تبدیل به مخروبه‌ای کردند که دیگه قابل زیست نیست. البته اینا به خودشون گرفتن، در حالی که فیلم روایت نزدیک به 80 سال از این خانه است که فقط نیمی از آن در دوران جمهوری اسلامی است. مشکل خشونت فیلم نیست، مشکل حقیقتی است که در فیلم نهفته است و حقیقت برای آقایان مثل قسمت تحتانی خیار تلخ است، همیشه بوده. حالا چی شده؟ اینا اینقدر براشون تکان دهنده بوده که اینجوری میگن. اینا کیان؟ مجری و منتقدان برنامه هفته پفته. چیه؟ همون هفت لطیفی.
با مرحوم سید ضیاءالدین دوری من یه بار مصاحبه میکردم در مورد همین زمانی که خدا رحمتش کنه، زمانی که قرار بود حجت الله ایوبی رئیس سابق سازمان سینمایی همین فیلم خانه پدری رو اکران بکنن، و ایشون یه چیزی رو مطرح کردن از قول آقای ایوبی که آقای ایوبی گفته بودن که من این فیلم رو با دخترم نشستم تو خونه نگاه بکنم که ببینم چی هست و در موردش نظر بدم. دخترم هم بود، دخترم اون همون سکانس ابتدایی فیلم که فیلم آغاز میشه، دخترم من اون سکانس رو که دید حالش بد شد و من مجبور شدم که فیلم رو خاموش کردم، و به همین دلیل آقای ایوبی این فیلم رو اکران نکرد. عجیبه که این فیلم داره در حال حاضر اکرام میشه، احتمالاً آقای انتظامی و آقای طباطبایی نژاد با دخترشون این فیلم رو نگاه نکردن.
البته اتفاقی که فکر کنم با دخترشون نگاه نکردن، اونایی که ندیدن مثلا موضوعی داره. تا اونجایی که من میدونم منظورتون خشونته.
خب بله، خشونت
سکانس،
خشونت فیلم سبب شده بود که ایشون عنوان کنن که دختر من حالش بد شده و نتونسته فیلم رو نگاه بکنه.
من اعتراف بکنم شاید درست نباشه، من خودم یکم مشکل ناراحتی قلبی دارم. من موقعی که اون سکانس رو دیدم یه قرص زیرزبونی خوردم.
ببین خشونتی که توی فیلم هست، یه خشونتی که به نظر من توی تاریخ سینما
یه بخشیشو میشه گفت توانایی کارگردان برای اینکه یهو منو منقلب کنه، ولی اینکه با چه ابزاری رو، خب میگم خوشونتر که گفتی
سکانس اول هم هست کرد. ببین شوک میکنه آدمو، این هر آدمی رو شوک میکنه، آدم اصلا بچه که هیچی، اصلا بزرگسال هم نگاه بکنه، و به نظر من یه تأثیر خیلی مخربی روی هر آدمی میذاره که این میتونه به لحاظ روانی غیر قابل جبران بود.
البته که قرار شوکه کنه آدمو، ساخته که شوکه کنه، بعدش بچه چرا باید اصلا این فیلم ببینه؟ اصلا قرار نیست بچه ببینه ایشو حرف آخه. حالا من که طرفدار فیلمم نمیخوام از عیاری دفاع کنم، حالا بذار خودش بگه، خود آقای عیاری، کیانش عیاری،
یعنی رو خودشون اجازه میدن که داوری کنن، به این معنا که ممکنه لحن و گویش این فیلم یا مسئله مطرح شده در این فیلم با به طبع مردم نباشه، چون این نیست. بله ممکنه یک صحنه در فیلم باشه که تکان دهنده باشه برای تماشاگران، اما مصرف این صحنه به گمان من بسیار لازم است برای اینکه فیلم رو کاملا در ارتباط با تماشاگر قرار بده، به فیلم منگنه بشن تماشاگران و بچسبن و بتونن این فیلم رو که داستان خیلی پیچیده‌ای نداره و گره های دراماتیک خاصی هم در لحظات بعد از اون صحنه اول نداره، درک کنن، دریافت کنن.
حالا چند تا مسئله و یک مسئله اصلی. من به جرئت میتونم بگم که ما روزانه در ایران خشونت علیه زنان، مردان، بچه‌ها، حیوانات و اصلا خشونت رو میبینیم، و این بحث که خشونت این فلان است و بسار است که اصلا بحث اصلا کارشناسی نیست. کاری که این فیلم میتونه بکنه اینه که اون قسمت از جامعه رو که به خودش اجازه میده به خاطر فرهنگی غلط یا هر کوفت زهرمار دیگه جان یک انسان رو، یک زن رو، به خاطر آنچه که بدان حفظ آبرو گفته میشه بگیره، آموزش بهش بده، و در نهایت نتیجه که این فیلم که یک محصول فرهنگی است در دراز مدت میتونه داشته باشه اینه که شاید با تاثیرگذاری روی اقشار اونجوری این اتفاقات کمتر بشه، جامعه در نهایت بهتر بشه، جای بهتری بشه برای زندگی. این از این. ولی بحث اصلی ما اینه که آقا میدونین این فیلم رو کی توقیف کرده؟ این فیلم رو هیچ مسئول سینمایی توقیف نکرده، بلکه دادستانی دستور به توقیف داده. یعنی باز یکی که سر جاش نیست و روی صندلی یکی دیگه نشسته و اصلا سواد سینمایی قطعا نداره، میاد و برای سینما تصمیم میگیره. گرفتین؟ اینه بدبختی ما، اینه مشکل من که الان امروز دارم حرف میزنم، اینه ملت که چرا ما در مملکت زندگی میکنیم که دادستانی باید این حق رو به خودش بده که بیاد دخالت در امور فرهنگی بکنه. شاید به خاطر اینکه رئیس قوه قضاییه جناب رئیسی این روزها در مورد همه چیز ابراز نظر میکنه، اگه دیده باشین، غیر از عدالتی که قراره برقرار کنه، برید نگاه کنید ببینید که چرا رئیس قوه قضاییه همین هفته گذشته باید بره مثلا کارخونه ماشین سازی اون بازدید کنه. تو چی ماشین سازی طرف تو؟ آقا مگه تو وزیر صنایع هستی؟ وزیر کاری مگه؟ وزیر اقتصادی؟ رئیس جمهوری؟ رئیس سازمان برنامه بودجه؟ نمیدونم معاون اول رئیس جمهوری؟ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلسی؟ تو چی هستی؟ هیچ کدوم. ولی ایشون رئیس قوه قضاییه هستن و گفتن که ما مسئول مستقیم صنایع کشورم، بر عهده ایشون هست، پس باید دخالت کنه با اینا. خانه پدری رو همین آدمایی که سر جاشون نیستن توقیف کردند و من گفتم بگم اینو تا شما بدانید که کی سر جاش هست، کی سر جاش نیست. و سلام، نام تمام. بریم برسیم به مشکلات ملت.
سلام کامیل جان، من ایران زندگی میکنم، البته زندگی که نمیکنم، دارم دست و پا میزنم، چون جمهوری اسلامی منو همسال منو هممون انداخته توی باتلاق که همگی تا کت فرو رفتیم توش، و اگر بخوایم همینجوری پیش بریم مطمئنا غرق میشیم توی این باتلاق. فقط من خواهش میکنم از هموطنام یه کاری بکنیم، وگرنه همگی غرق میشیم.
سلام کامیل جان، خلاصه بگم مشکل اصلیمون اینه که نمیتونیم راحت تو ایران زندگی کنیم. معجزه هم نمیخواد، چیز زیادی هم نمیخوام، این که فقط بتونیم راحت زندگی کنیم، همین.
سلام کامبیز عزیز، از کدوم مشکل بگم برات؟ اینجا ایران و داشتن مشکلم که یه هم راحتیه، ولی به نظرم اون مشکل که همه مردم باش درگیرن بی پولیه. من خودم با وجود اینکه کار میکنم و پول در میارم، ولی همش بدهکارم. با این وضع موجود نمیشه نفس راحت کشید.
خب این برنامه همیاران داره تموم میشه. مثل هر هفته مراتب امتنان خودم رو از اینکه شنونده این برنامه هستید ابراز میکنم. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. این برنامه تنهایی نیست ملت، با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتن. برنامه این هفته ما دیگه اینجا تموم میشه دیگه. 3 2 1 تمام.